شبکه فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه بازتاب که به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میکنیم. لطفا بشنوید.
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام تقدیم به همه شما همراهان خوب و نازنین شبکه رادیویی فرهنگ. برای شنیدن برنامه بازتاب خوش آمدید. بازتاب هر هفته به یکی از مهمترین مناسبت‌ها و یا رویدادهای هفته جاری می‌پردازه و این هفته هم البته دو مناسبت رو که در روزهای دوم و پنجم اردیبهشت در تقویم ما ثبت شده رو در دستور کار خودش قرار داده. همراهی شما باعث افتخار همه ماست. دوم اردیبهشت سال روز تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 بنا به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به جوانان غیور و انقلابی ایران اسلامی عده‌ای از دلسوختگان راستین گرد هم جمع شدند و نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پیریزی کردند. شاید در آن روزهای نخست که هدف سپاه را پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن مطرح می کردند، تصور نمی رفت که چه مسئولیت سنگین و رسالت خطیری بر عهده این تشکیلات تازه تأسیس خواهد بود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دوم اردیبهشت سال 1358 طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی رسما تأسیس این نهاد مقدس را اعلام کردند و شورای انقلاب با تأسیس شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گام اساسی را در جهت سازماندهی این نهاد برداشت. سپاه نهادی نظامی در جهت اهداف و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است و نامگذاری سالروز ولادت سالار شهیدان به نام روز پاسدار از این جهت است که سپاه آرمانی بزرگ و مقدس دارد که حفاظت و نگهبانی از نظام و حکومتی است که بر اساس اسلام ناب محمدی صلوات الله سلامه علیه برپا شده است و داعیه تحقق نسبی آن را در جهان امروزی دارد و دامنه این آرمان تا زمان حکومت عدل جهانی امام مهدی جلال الله تعالی فرج و شریف نیز گسترده است و بدین لحاظ سپاه در افقی فرازمند دارای آرمان‌های مکتبی، انسانی و جهان شمول است که باید همیشه حرکت خود را بدان سوی جهت دهد.
من ایرانیم.
تقویم جمهوری اسلامی ایران این روز را با افتخار ثبت کرده.
مظهر تجلی قدرت شهداست. با 313 نفر.
دوم اردیبهشت 58 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسما به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تأسیس شد. سپاه از جنس مردم است، قهرمانان واقعی این سرزمین که هنوز جانفشانی‌هایشان در دوران دفاع مقدس در حافظه تاریخی مردم و به ویژه آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها باقی مانده. سپاه ثابت کرده در هر زمان و مکان پشتیبان مردم است. از جنگ و بحران‌های سیاسی و اقتصادی تا هجمه‌های فرهنگی دشمنان داخلی و خارجی، سپاه ضامن امنیت مردم است.
امنیتمون امروز مدیون سلاح و فناوری نیست، چون همین سلاح در دست دشمنان ما هم دارن، ولی اون چی که اونها نگرانش هستن نیروی انسانی مؤمن، انقلابی و معتقد پای نظام هست و پای امنیت نظام که این سلاح و تجهیزات و امکانات تو دستش هست.
لشکر خوبان مقتدر است، از موشک های کروز بومی شده تا سیستم های دفاعی پیشرفته زمینی و دریایی.
با آرش
گردن هر کسی که خود به این مملکت چند نگاه کنه برش میکنه.
خون سیاوش کمان آرش، بخت شهیدان غرور آتش، خانه این با
سپاه پاسداران هر روز محبوب و مستحکم تر می شود. راز ماندگاری سپاه حمایت های مردمی است که سپاه پاسداران را بهترین ارمغان جمهوری اسلامی ایران می دانند.
امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص سپاه اینطور میگوید:
همه ما و همه ملت باید پاسدار باشد و پاسدار از اسلام و قرآن کریم باشد. این راه مستقیم است، راه پاسداری از اسلام، راه مجاهده در راه اسلام، در راه خدا. این راه مستقیم است، این همون صراط مستقیمی است که شما در نماز از خدا میخواهید. انحراف پیدا نکنید که انحراف یک طرفش مغضوب علیهم است و یک طرفش ضالین است. گمراهان اونهایی که خدای تبارک و تعالی بر اونها غضب کرده و اونهایی که گمراه هستند و هر دو راهشون به جهنم است. برادران تا اینجا که آمدید خوب آمدید و خدا به شما توفیق بده.
نگاهی به سایر انقلاب‌ها در جهان نشان می‌دهد که همه آنها برای حفظ دستاوردهای خود از نیرویی بجز نیروهای رسمی نظامی اولیه هم بهره می‌برد. دکتر محمد جواد منصوری از فعالان انقلاب:
به این نتیجه رسیدیم که هرگاه قیام مردمی و جنبشی به وجود آمد، چون بعد از آن حافظ و پاسدار جنبش از خود نیروهای انقلاب به وجود نیامد، به تدریج دستاوردهای اون جنبش و قیام از بین رفت و حتی در کشورهای دیگه هم به مقدار زیادی این اتفاق افتاد. و لذا ما بعد از انقلاب به این نتیجه رسیدیم که کسانی که در جریان انقلاب دست داشتن، نقش داشتن، از همونها یه سازمانی برای حفاظت و پاسداری از انقلاب به وجود بیاد.
وجود سپاه لازم بود، زیرا در ابتدای انقلاب به نیرویی که بتواند فراتر از شرایط و در لحظات حساس مدافع انقلاب اسلامی باشد نیاز بود. محسن رفیق دوست از فعالان انقلاب اسلامی میگوید که فکر ایجاد نیروی غیر از ارتش برای دفاع از انقلاب اولین بار از سوی شهید محمد منتظری مطرح شده است.
شهید محمد منتظری آمده بود در مدرسه رفاه و یه جلسه چند نفر از ماها رو جمع کرده بود و یک مطلبی رو عنوان کرد و اون مطلب این بود که انقلاب داره پیروز میشه. درسته که بالاخره ما ارتش رو نگه خواهیم داشت، اما این انقلاب که داره پیروز میشه یک گاردی برای حفاظت خودش لازم داره و ما باید مقدمات تشکیل گارد انقلاب رو فراهم کنیم.
سپاه یک درخت سبز تناور و بسیار تاثیرگذار. دکتر جواد منصوری اولین فرمانده سپاه:
در واقع یه نوع رأی‌گیری مخفی انجام گرفت برای انتخاب این 7 نفر شورای فرمانده. خب حالا با یه بحث‌های خیلی زیادی بالاخره بنده به عنوان فرمانده سپاه، آقای ابوشریف به عنوان فرمانده عملیات، آقای محسن رفیق دوست مسئول تدارکات، آقای بشارتی مسئول به اصطلاح نیروی انسانی و اطلاعات، آقای شمس داوودی شمسی مسئول اداری و مالی و شهید کلودوز اونان مسئول آموزش انتخاب شدند که ما به شورای انقلاب معرفی کردیم، اونان حکم دادن برای این 7 نفر.
سپاه در نهایت تشکیل شد و حالا 40 ساله شده است.
کارنامه سپاه یک کارنامه درخشانه. این کلمه رو به عنوان یک کلمه متعارف و معمول و جاری شونده بر زبان در خیلی جاها عرض نمی کنم. واقع قضیه اینه. کارنامه سپاه در این مدت در واقع نمایشگر تجربه یک ملت است. یعنی ملت ایران را در اون اعماق شخصیتش و هویتش میتوان در این کارنامه مشاهده کرد. چون سپاه با ایمان عقیده وارد میدان شد. میدان چی؟ میدان مجاهدت و مقاومت.
سپاه در تمام مسیر 40 سالش از یک نیروی صرفاً نظامی به نیرویی در شاخه‌های مختلف مهندسی، فنی و پزشکی و امدادی تبدیل شده است که در سازندگی و محرومیت زدایی پس از جنگ نقش عمده‌ای ایفا و تا به امروز جزو نیروهای اثرگذار و بسیار مهم در مسیر انقلاب اسلامی بوده است. سردار سرتیپ یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، در خصوص نقش این نهاد در حوزه‌های غیرنظامی این طور می‌گوید:
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد سپاه آن است که طی این 40 سال هر جا انقلاب کشور، نظام و مردم یک نیاز مهم و اساسی داشتن، سپاه برای پاسخ به اون نیاز و رفع اون نیاز یک ورود جانانه، حماسی و موفق داشته و خصوصا عرصه‌هایی که دشمن تلاش میکرده از طریق اون به انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و ملت ایران ضربه بزنه. اما عرصه‌های گوناگون غیر نظامی بسیار فراوانه. به عنوان مثال در عرصه اقتصادی و جنگ اقتصادی که دشمن تصور میکرد میتوانه با اعمال محدودیت‌ها جمهوری اسلامی رو عقب نگه داره و به یک کشور منزوی تبدیل بکنه، یا عرصه‌های علمی که به دنبال جلوگیری از پیشرفت‌های علمی کشور بود، ما می‌بینیم که سپاه پاسداران با توجه به نیروهای متخصص و توانمندی که داره در همه این عرصه‌ها ورود پیدا می‌کنه، به گونه‌ای که امروزه آثار دستاوردهای یکی پس از دیگری نمایان میشه. پالایشگاه ستاره خلیج فارس که ایران رو به مرحله خودکفایی رسوند و در آینده با تکمیل فازهای بعدی ما حتی به مرحله صادرات بنزین هم وارد خواهیم شد، یکی از نمونه‌ها هست. در بحث سازی خطوط ریلی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، در بحث ساخت سیلوها، انتقال آب‌ها و حفر کانال‌ها، کارهای فراوانی به گونه‌ای که امروزه اگر دشمنان ناکام هستند از رسیدن به اهداف و خواسته‌هاشون در جنگ اقتصادی، باید بگوییم که سپاه پاسداران در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن در جنگ اقتصادی نقش اساسی رو داشته. یا در عرصه خدمات رسانی و محرومیت‌زدایی که نمونه بارزش همین عرصه مانور خدمتی بود که سپاه در جریان سیل به مردم داشت و سپاه در این عرصه صادقانه اون عیار مردمی بودن خودش رو و اینکه برای مردمه و فدای مردمه رو با خدمت رسانی بی‌منت به مردم به نمایش گذاشت. بنابراین ما سپاه رو باید همون گونه که هست ببینیم و بشناسونیم و خصوصا نسل جوان به این مطلب توجه داشته باشه که سپاه پاسداران مولود انقلاب و در واقع سپاه که از یادگاران حضرت امام و یادگاران شهدای دوران پس از انقلاب ویژه دفاع مقدسه، برای این شکل گرفته که بتوانه تمامی خواسته های مطلوب این ملت رو تحقق ببخشه.
سپاه مسیر پر از اقتدار خود را ادامه داد. اثرگذاری بر معادلات نظامی منطقه در جهت حفظ امنیت مرزهای کشور از مهمترین دستاوردهای آن بوده است. سردار پاسدار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، در این باره معتقد است:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح دفاع مقدس رو به عنوان یک سکوی پرتابی برای تقویت بنیه دفاعی کشور، اقتدار کشور، حفظ امنیت این ملت در نظر گرفت و اون تهدید عظیم و بزرگ رو که میرفت که هم جغرافیای ما رو تهدید بکنه، هم انقلاب ما رو تهدید بکنه و هم امنیت ما رو تهدید بکنه، اون رو تبدیل به یک فرصت طلایی کرد که نه تنها دشمن به هیچ کدوم از اهداف طراحی شدهش نرسیده بود، پایه‌ای شد، یک سکوی پرتابی شد برای جهش ما در حوزه دفاعی، نظامی و امنیتی. امروز خدای بزرگ رو شاکر هستیم که در پیشگاه ملت عزیزمون و در محضر بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهیدان انقلاب و در محضر رهبر معظم انقلاب، فرمانده معظم کل قوا، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از قدرت و توانی برخوردار هستند که هیچ دشمنی قادر با فکر رویارویی نظامی رو هم با ما در سر نمی‌پروراند، چون می‌دانند که در طول این دوران طولانی که بعد از دفاع مقدس فرصتی در اختیار سپاه و نیروهای مسلح با علم به اینکه دشمنان انقلاب تا زمانی که ما به بازدارندگی لازم نرسیم همواره کشور ما رو تهدید میکنند، همه مقدمات لازم رو، وسایل لازم رو، تجهیزات لازم رو، آموزش های لازم رو، ترسیم دکترین های لازم رو و همینطور فراهم کردن لوجستیک مورد نیاز برای یک رویارویی بزرگ رو در اختیار گرفته و خدا رو شاکر هستیم که امروز از یک نیروی هوافضای قدرتمند با توان موشکی و پهپادی بسیار بسیار قابل تحسین و همینطور از یک نیروی دریایی 100% بومی با پیشرفته ترین تجهیزات دریایی، از شناورهای دریایی، از مینهای دریایی، از موشکهای دریایی که قادر هستند امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز رو برای ملتمون برقرار کنن، از یک نیروی زمینی چابک، ورزیده و میدان رزم دیده‌ای برخوردار هستیم که حافظ امنیت مرزهای ما هم در داخل و در هم در فرامرزهای ماست، از یک نیروی قدس که دست بلند و برتر نظام مقدس جمهوری اسلامی است برای همه توطئه‌هایی که خارج از مرزها برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی و جغرافیای ما در دستور کار دشمنان انقلاب اسلامی است. دشمنان ما در آزمایش هایی که انجام شده، در رویارویی های پیدا و پنهان نظامی که صورت گرفته، به خوبی این رو درک کردن که نظام مقدس جمهوری اسلامی قادر هست از جغرافیای کشور، از گفتمان انقلاب اسلامی و همطور دوستداران انقلاب اسلامی حفاظت و حراست بکنه و طراحی های دشمن ها هم مثل 40 سال گذشته هرچند ممکنه ایجاد زحمت هایی رو داشته باشه اما کاری از پیش نخواهد.
سپاه مدت هاست خاری در چشم دشمنان ایران است. این را دوست و دشمن اذعان می کنند. زیرا توان سپاه در همه ابعاد به همت جوانان این مرز و بوم حیرت انگیز شده است. در این میان دولت های آمریکا در ادوار مختلف تلاش کردند تا به سهم خود بر فعالیت های این نهاد مقتدر انقلابی اثرگذار باشند. طرح تروریستی خواندن سپاه پاسداران که امسال توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اجرا گذاشته شد، گواهی بر همین دشمن است. نیرویی که در دوردست‌ترین مرزهای ایران با وحشی‌ترین و خشن‌ترین تروریست‌های دست پرورده آمریکا در منطقه آنقدر جنگید تا در کنار نیروهای مردمی و دولتی کشورهای میزبان داعش را شکست داد، حالا در لیستی قرار دارد که می‌توان آن را مضحک‌ترین لیست نامید. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا:
سپاه پاسداران در واقع به صورت سوری می‌خواد یک سازمان نظامی جلوه بده خودش رو، ولی ما نباید گول این مسئله رو بخوریم و کارزارهای ترور رو در همه جا اشاعه می‌ده. از زمانی که بنیادگذاری شد، سازمان سپاه پاسداران میخواستش که هر بهتر طریقی که بتونه انقلاب اسلامی رو صادر بکنه. از همون موقع حملاتی رو رهبری کرده ضد ملوانان آمریکایی در بیروت و ساختمان‌های سفارت آمریکا در 1994 و همراه با کمک حزب الله لبنان. عناصر سپاه پاسداران خواستند ایجاد تزلزل بکنند در خاورمیانه.
چرا دشمنان این مرز و بوم تا به این حد با سپاه مشکل دارند و هدف آنها از گنجاندن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی به چه هدفی صورت گرفته است؟ سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه، در این باره میگوید:
خب این برمیگرده به فلسفه وجودی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. وقتی که ما میگوییم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در واقع مراد و منظور از این پاسداری از انقلاب اسلامی این هست که سپاه پاسدار تمام اون فضیلت هایی هست که ملت ایران با انقلاب اسلامی به دنبال کسب آن بوده و هستند. خب طبیعیه که وقتی که سپاه به دنبال پاسداری از این فضیلت ها هست که ملت دنبالشه و دشمنان هم دشمن این فضیلت ها هستند، با سپاه دشمنی میکنن. امروز سپاه در یک دوره 40 ساله نشون داده و اثبات کرده که تجلی و تجسم عینی تمامی شعارهای اصیل ملت ایران در انقلاب اسلامی است و به دنبال این هستش که با تمام توان خودش از این شعارها خیانت بکنه و پاسداری بکنه. شعارهایی مانند استقلال، آزادی، عدالت‌خواهی، استکبار ستیزی، دفاع از محرومین، مستضعفین، شعار پیشرفت و تمدن‌سازی اسلامی. خب دشمنی دشمن در واقع با ملت ایران به خاطر اینه که ملت ایران با این شعارها به حرکت در اومده. دشمن با آزادی واقعی ملت‌ها، با استقلال واقعی ملت‌ها، با عدالت‌خواه بودن ملت‌ها مخالفه. دشمنیشون امریکا و متحدین امریکا با تفکر ظلم ستیزی در جهان مخالف هستند، با تفکر دفاع از محروم و مظلوم مخالف هستند، با تفکری خارج از دایره خودشون که دنبال پیشرفت و نوعی تمدن سازی باشه مخالف هستند. بلذا دشمنی دشمنانشون امریکایی ها سهیونیست ها با سپاه پاسداران در واقع دشمنی با ملت ایران و دشمنی با ملت ایران هم به خاطر رویکردهایی که ملت ایران با انقلاب اسلامی در پیش گرفته. خب اگر دشمن میاد و امروزه سپاه پاسداران رو به عنوان یک گروه تروریستی به شکل ادعایی متهم میکنه و معرفی میکنه، اگر خوب دقت بکنیم چندی قبل تهران با صراحت ملت ایران رو یک ملت تروریست معرفی کرد و چون نمیتونست ملت ایران رو با اون ادبیات دنبال بکنه به عنوان یک گروه تروریستی، اومد و این رو برد تمرکز کرد روی سپاه پاسداران، چرا که نقطه قوت برجسته ملت ایران سپاه پاسدارانه و سپاه پاسداران به هم دستان پرتوان ملت ایرانه و قطعاً ملت ایران با برخورداری از نیروهای مسلح و نهادهای مختلف از جمله سپاه پاسداران به تمامی اون اهدافی که در انقلاب اسلامی برای خودش تعریف کرده خواهد رسید و جهانیان روزی ملت ایران رو بر فراز قله‌های پر افتخار خواهند دید، در اون دوره‌ای که ملت ایران پرچمدار پیروزی تمدن نوین اسلامی خواهد بود.
طور که گفته شد سپاه در گرو فعالیت نظامیش متوقف نشده است و سازندگی و محرومیت زدائی در همین عرصه ها را نیز تجربه کرده. بسیج سازندگی که از فعالیت عده‌ای از پاسداران آغاز و سپس بزرگ شد در همین راستاست. سردار غلامی رئیس بسیج مستضعفین در این باره اینطور میگوید:
در ایجاد واحدهای کوچک اقتصاد مقاومتی در کشور متناسب با نیاز کشور مثلا تو حوزه امنیت غذایی ایفای نقش بکنه، از سال 92 تا پایان 96 بیش از 145 هزار واحد کوچک اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شد.
سپاه البته فقط مورد غضب و دشمنی دولت مردان آمریکا نیست، بلکه رسانه‌های تحت سیطره آنها هم همه کاری می‌کنند تا بتوانند به سپاه آسیب بزنند، هرچند که هرگز نمی‌توانند. رفتار اخیر اینستاگرام در بستن حساب کاربری فرماندهان سپاه از این جمله است. نکته جالب این که قبل از این هم پست‌های مربوط به شکست داعش از صفحات آنها پاک می‌شد. صفحه اینستاگرام حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس از این جمله است. محمد البلک خبرنگار اسکای نیوز عربی:
پیشتر نیز حساب او 6 بار مسدود شد که آخرین بار مربوط به 25 ماه جوان سال 2016 است. چند بار دیگر هم پست‌های شخصی سلیمانی در اینستاگرام که مربوط به موضوع داعش بود حذف شد. چند وقت پیش سلیمانی در صفحه اینستاگرام خود عکسی منتشر کرد که خطاب به رئیس جمهور آمریکا در آن نوشته شده بود: در مقابل تو خواهم ایستاد. انتشار این عکس در واکنش به انتشار تصویر مشابهی از ترامپ در توییتر بود.
سپاه همیشه حافظ مرزها و جان و مال و ناموس کشور به عنوان بخشی از بدنه نیروهای مسلح است که هیچ چشم ناپاک و هیچ دست به قلم بردن از روی دشمنی نخواهد توانست مسیر پر افتخار این نیروی برخواسته از مردم را مکدر کند. 40 سالگیت مبارک، سبزپوش مدافع امنیت مرزهای ایران. زنده باش و سربلند و پایدار.
می کوشیم تا به مولای کشور آباد.
امروز 5 اردیبهشت است، روزی که شاید یادآور یکی از مهمترین شکست‌های دشمن بزرگ ایران یعنی آمریکا در مقابل ملت ایران است. روز واقعی مهم توس.
برنامه‌ریزی‌ها دقیق انجام شده تا جایی که رئیس جمهور کارتر با اشتیاق تمام در کاخ سفید منتظر شنیدن خبر پیروزی و آزادی عواملش در تهران بود. کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا:
باید بگویم ورود به خاک ایران یک برنامه حساب شده. ما همه کارکنان سفارت را که در اسارت بودند می‌شناختیم و می‌دانستیم در چه اتاق‌هایی هستند. می‌دانستیم چه نگهبان‌های ایرانی در آنجا هستند و میزان آمادگی آنها چقدر است. ما می‌دانستیم چه خودروهایی در مقابل ساختمان سفارت ما پارک شده است و در نتیجه می‌دانستیم چه خودروهایی در حال ماموریت است. آشپزی در آنجا بود که به یونان رفته بود و همه این اطلاعات را به ما داده. ما دوربین‌های دید در شب داشتیم تا بتوانیم در شب عملیات انجام دهیم. هیچ کس نمی‌دانست که ماموران ما در آنجا حضور پیدا کرده باشند.
امریکا به دنبال انتقام گیری از ملت ایران چند طرح و برنامه را در دستور کار خود قرار داده بود. به ویژه پس از تسخیر سفارتش در ایران و لو رفتن توطئه‌هایش علیه ملت ایران. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ معاصر:
اولین تصمیم قطع کامل روابط با ایران بود. تصمیم دوم این بودش که کلیه اموال و دارایی‌های ایران در امریکا رو توقیف کردن و تصمیم سوم این که ایران رو تحریم اقتصادی کردن. اما به این تصمیمات اکتفا نکردند، زیرا که برای اونها جنگ با ایران میبایستی که به صورت یک برنامه منظم و همه جانبه انجام بگیره. لذا چند برنامه برای ضربه زدن به ایران طراحی کردند، از جمله بحث حمله به ایران برای آزادی گروگان‌ها و برای ایجاد هرج و مرج و درگیری در داخل ایران.
قرار بود چند فروند هواپیما و بالگرد امریکایی در فرودگاهی دورافتاده در صحرای طبس که حتی نیروی هوایی ایران از وجود آن بیخبر بود فرود بیایند، تا عملیات را از آن نقطه آغاز کرده و دیپلمات‌های امریکایی که در جریان تسخیر سفارت امریکا در تهران دستگیر شده بودند را آزاد کنند.
از طریق فرودگاهی در طبس که در واقع خود امریکایی‌ها قبلا ساخته بودند، برای اینکه اگر احیاناً زمانی شوروی به ایران حمله کرد برای مقابله با شوروی این فرودگاه مخفی در درون کویر رو مورد استفاده قرار بدن.
با وجود تمام برنامه ریزی ها اما عملیات پنجه عقاب شکست خورد و حسرتش به دل کارتر ماند.
تردیدی نیست که این عملیات می توانست موفق باشد، اما یکی از بالگردها در طبس به علت طوفان صحرا به زمین نشست. وقتی یک بالگرد دیگر به هوا خواست با یکی از هواپیماهای ما برخورد کرد و مأموریت مختوم شد.
چیزی که در معادلات معمولی اصلا نمی گنجید. موضوع تنها شبیه به یک معجزه بود. دیگر بدتر از این نمی شد. حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه ای بعدها درباره فضاحتی که امریکایی ها بالا آورده بودند چنین گفتند:
و برداشت کشیش مسیحی فلسطینی لش سوخته مرده های امریکایی رو برگردون. یعنی از هر در دشمن وارد شد با مقاومت، با امید، با پایداری مردم روبرو.
آبروی ابرقدرت دنیا را این بار نه بمب و موشک آنچنانی که شنهای صحرا برده بودند، و این یعنی دست خدا بالاتر از همه دست هاست. از آن روز به بعد امریکایی ها بنا را بر دشمنی همه جانبه با ملت ایران گذاشتند.
نشان این اقتدار در واقعی طبس و آنچه در تاریخ باقی ماند چیست؟ سردار پاسدار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، در این مورد اینطور میگوید:
واقعی طبس که جا داره در همینجا یاد کنم از فرمانده سپاه یزد شهید محمد منتظر القائم که در واقع اولین کسی بود که خودش و نیروهای تحت امرش رو از یزد به طبس رسوند برای اینکه بتواند در واقع بقایای تجهیزات به جای مونده از امریکایی ها رو در واقع حفاظت بکنه، یا اگر نیروی از اونها هست رو در واقع دستگیر بکنه که در اون واقع به شهادت رسید. نکته‌ای که حائز اهمیت هست، خب این شاید برای اگر قدرتی برای مثل امریکایی ها و در اوائل انقلاب اسلامی که خب با هنوز شرایط در واقع تسلط ویژه‌ای بر مرزهای هوایی و دریایی مون هم نداشتیم، این شکست برای امریکایی ها شکست بسیار خفتباری بود و یک معجزه الهی بود برای انقلاب اسلامی و موجب پشتگرمی دوستداران انقلاب اسلامی شد.
ممنون از همراهی همه شما با بازتاب این هفته. زنده باشید و سالم و شاد. عصر بخیر و خدا نگهدار.